المسؤول بسنو يشيش.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه اول بحث مشتق رو شروع میکنه. تنبیه دقیقی است و طولانی. یکی از جاهای مشکل متن کفایم همین تنبیه که باید درش تأمل و دقت بشه. بحث این است که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه. خب دیرو قائلین به بساطت رو به شما معرفی کردیم، گفتیم مشهور بین متأخرین و مشهور در نزد فلاسفه بساطت مشتق است. از قائلین به مشتق یکی دیگه محقق دوانی است، در حاشیه‌ای که بر شرح تجرید قوشجی دارد که با متن شرح تجرید قوشجی چاپ شده، صفحه 85 حجری. دیگه سید شریف است. سید شریف عبارت باشد از میر سید علی ابن محمد ابن علی الحسینی الحنفی الاسترابادی، از دانشمندان قرن نهم هجری است، متوفای 816. این میر سید شریف هم قائل به بساطت است، در حاشیه‌ای که بر شرح مطالع دارد، باز شرح مطالع حجری صفحه 11 تو حاشیه‌اش عبارت ایشون است. بفرمایید که آقای نائینی و آقای آخوند هم گفتیم قائل به بساطت مشتق است. این قائلین به بساطت. اما قائلین به ترکیب، شارح مطالع است. مطالع میدونید کتابی است در منطق. شرح مطالع مال قطب الدین رازی است، ابو جعفر محمد بن محمد البویهی الرازی، قطب رازی، متوفای 776 قرن هشتم، از شاگردای جناب علامه هلیس، قواعد رو پیش علامه خونده و علامه بر نسخه از قواعد بهش اجازه داده است. یک عالم شیعی است، قطب الدین رازی، در دمشق از دنیا میرد. بله کتابایی دارد، شرح شمسیه مال اوست، شرح مطالع از اوست، بفرمایید محاکمات دارد، شارح محاکمات، دو تا حاشیه بر کشاف دارد. اینم بله شارح مطالع که قطب الدین رازی باشد، باز همون شرح مطالع حجری صفحه 11، قائل به ترکیب است. مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی در تعلیقشون بر کفایه و مرحوم آقای خویی قائل به ترکیبند. سلام. اینا قائلین به دو قول. خب قبل از هر چیز باید این قصه ترکیب معلوم بشد که اصلا منظور از تعریف ترکیب و بسیط چیست. ما آقا یک ترکیب داریم، یعنی دو قسم ترکیب داریم، یه ترکیب بفرمایید تفصیلی داریم، اون این است که اصلا دو تا ذات باشن. شما میگون که ابن زیدن، خب ابن و زیدن یه ابن است یه زید است، دو نفرن دیگه، و شما اینا ترکیب کرد. هرچه مضاف و مضاف الیه باشد همین حکم رو پیدا میکن. کتاب و علی، دقت میکنم، اون چی که مضاف و مضافون الیه باشد، اینا ترکیبش میشن ترکیب تفصیلی، دو ذات هست و شما این دو ذات رو کنار هم قرار دادید، ترکیبش تفصیلیست، واضح هم هست. ترکیب قسم دوم ترکیبیست که اسمشو میذارید ترکیب انحلالی، یعنی یک ذات هست لیکن به تحلیل العقلی شما او رو تحلیل میکنید به دو شی، پس یه ذات بیشتر ندارید، مثلا انسان، شما این رو تحلیل عقلی میکنید به جنس و فصلش، میگون حیوان ناطق، توجه فرمودید؟ پس در واقع یکیست لیکن قابل تحلیل عقلی است به دو شی یا دو چیز، اینو بهش میگم ترکیب انحلال. این دو قسم ترکیب. هاکذا بسیط هم دو قسم دارد، ما یه شیء بسیطی داریم که یه ذات است لیکن این یک ذات قابل تحلیل عقلی است به دو شی یا اشیایی، پس ذاتی که قابل تحلیل، بسیطی که قابل تحلیل عقلی است، مثلا باز همون انسان یک موجود است لیکن قابل تحلیل عقلی است به جنس و فصل، یا عرض عام و عرض خاص، اینا قابل تحلیل عقل است. قسم دوم از بسیط، او بسیطی است که یکی است و قابل تحلیل عقلی هم نیست. مثل حجر و شجر و مدر و بله، اینا قابل تحلیل عقلی نیست، یه شیء است، یه ذاتی است و یک شیء. این دیگه حجر رو شما میخوان چجور تحلیل عقلیش کنید؟ تحلیل قابل تحلیل عقلی نیست. از ما ذکرنا معلوم شد این ترکیب و بسیط یک اشتراکی پیدا کردن، یعنی ترکیب انحلالی با بسیط انحلالی شد یه تعریف. دقت فرمودید؟ بنابراین این دوتا با هم مشترکن، به اعتبار این که یه ذات است شما می توانید ازش تعبیر کنید به این که بسیط، به اعتبار این که قابل تحلیل عقلی است به دو شی او اکثر، میتونید ازش تعبیر بکنید به چی؟ به ترکیب. توجه فرمودید؟ بنابراین بسیطی است این قسم دوم در واقع مرکب و قسم اول بسیط، بسیطی است که قابل تحلیل عقلی است به دو شی یا اکثر از دو شی. پس به اعتبار اینکه بسیط است ما جزء بسیط ذکرش کرد، به اعتبار اینکه قابل تحلیل عقلی است به دو شی میشد پس او رو مرکب هم فرضش کرد، وقتی تحلیل عقلی بشد میشد دو شی. سلام. پس همینجا یادتون باشد این دو تا یکی شد، شاید ما بعد بخوام از این استفاده کنیم که این دو تا تعریف الان یکی شد. بله شد، مثل خواجه علی و علی خواجه، این دوتا تعریف یکی از آب در آمد، مرکب انحلالی با بسیط انحلالی که قابل انحلال است از لحاظ عقلی به دو شی، اینا شد یکی.
بسیط انحلالی بسیط نمیدونم،
چرا اونم بسیطه لیکن تحلیل عقلی شما
بسیط میکنم، اصلا تحلیل عقلی هم نداره.
خب شما تعریف دون اینه، خیلی در تعریف که مناقشه ای نیست که ما اینجور تعریف کردیم که دو قسم بسیط داریم، یه بسیتی که قابل انحلال عقلی نیست مثل شجر و حجر، یه بسیتی که قابل انحلال عقلی است. پس ما الان اقسام اربعه ترکیب و بساطت رو به شما گفتیم که البته از این اقسام اربعهش یکیش مشترک شد، عملا شد سه قسم بین تقسیم ترکیب و بسیط، سه قسم شد جمعش چون یه قسم مشترک داشت. خیلی حالا بیام ببینیم که آیا مشتق بسیط است یا مرکب. در این که ما در مشتق یه ذاتی داریم، یه مبدعی داریم، یه تلبس مبدع به ذات داریم، اینا که قابل انکار که نیست. مشتقی که مبدع نداشته باشد که نمیشد. مبدع همون حدث، همون ضرب، همون بفرمایید قیام، قعود، جلوس، علم، فقاهت، هرچ. پس یه مبدع میخواد، یه ذات هم میخواد که شما این ذات متلبس به این مبدع بشد. زید، عمر، بکر، خالد، این دوتا. یه تلبس هم میخواد، یعنی یک هویت بین این چی؟ این ذات و این مبدا، که این ذات متلبس به این حدث بشه. زید بشه قاتل، امر بشه مقتول. توجه می‌کنید؟ هویت که شما ازش تعبیر به حمل میکنید، میگون زید قاتل است. آها، پس این حمل هم شما احتیاج دارید. پس ما تو مشتق اینا رو داریم، این که قابل انکار نیست، همه هم قبول دارن که این امور در مشتق وجود دارن. پس این که ما میگم مشتق بسیطه یا مرکبه، تعریف چیست؟ از بساطت چه تعریفی شما دارید؟ از ترکیب چه تعریفی دارید؟ که ما طبق اون تعریف بگم بله آیا بسیطه یا آیا مرکب. مرحوم آقای آخوند یه تعریفی میدن آخر این تنبیه. تعریف آقای آخوند از بساطت اینه. از بساطت که تعریف روشن بشه، خب از ترکیبم روشن بشه. میفرماین مقصود از بساطت این است که شما با شنیدن مشتق یک معنا به ذهنتون خطور میکنن، یک معنا رو تصور و ادراک میکنید. توجه فرمودید؟ پس بسیط پیش آقای آخوند این است که با شنیدنش یه معنا به ذهن شما میاد، یه معنا درک میکنید، یه معنا به ذهن خطور میکند، یه معنا تصویر و تصور میشد. وقتی میشنوید قاتل، آیا یه معنا به ذهن شما میاد؟ آقای آخوند میفرماد بله یه معنا، قاتل. دقیق میفرماد؟ این تعریفی که آقای آخوند میده. بنابراین تعریف ترکیب رو این بسیط معلوم شد. مرکب پیش آقای آخوند اون شیئی است که از شنیدن اون، اون معنایی که به ذهن شما بیاد خطوره به ذهن بکند، شما درک کنید، شما تصورش کنید، دو یا چند معنا باشد. مثلا درست شد؟ این تعریف بسیط و تعریف ترکیب نزد آقای آخوند، تصریح به این معنا. باز خودشون میفرمان این بسیطی که من میگم مانعی ندارد که از حیث تحلیل عقلی قابل تحلیل به دو شیء و اکثر باشد. درست شد؟ پس میپذیرن که بسیطشون که بسیط ادراکی است، اسمشو میذاریم بسیط ادراکی. بسیط ادراکی را آقای آخوند میفرمان مانعی ندارد که این بسیط ادراکی به تحلیل العقلی و تحلیل دقی دو شیء و اکثر از دو شیء بشه، اون مانعی نداره. این با بساطت تعارضی ندارد. بعد خود آقای آخون مثال میزنن، میفرمان مثل حجر و شجر. میگن شما وقتی حجر و شجر میشنوید یه معنا ازش درک میکنید، یه چیز به ذهن شما خطور میکند، لا اکثر، لکن این شی قابل تحلیل عقلی است. تحلیل عقلی است به این که شیء له الحجریه، شیء له الشجریه. چون این قابل تحلیل عقلی است بسیطه، لکن به تحلیل عقلی قابل این است که شما اون رو تحلیل عقلیش کنید. خب تعریف آقای آخون شد چه؟ تعریف آقای آخون شد مشتق رون چهار تا تعریفی که از ترکیب و بسیط برای شما کردیم. آقای آخون مشتق را بسیط می داند، لکن بسیط چی؟ انحلالی که تنافی ندارد. می تواند که این بسیط تحلیل عقلی بشد به دو شیء او اکثر از دو شیء. پس این بسیط در واقع میشد پیش آقای آخون بسیط انحلالی، نه بسیط غیر انحلالی. درسته؟ لکن بذارید تمومش. لکن مثالی که آقای آخون زده با اینی که ما الان داریم میگم مراد آقای آخون بسیط انحلالی است، چون تو عبارت تصریح دارن به بسیط انحلالی، اما مثالی که میزنن که شجر و حجر باشد، این مثالشون بسیط غیر انحلالی است. چون قبول نداریم که حجر و شجر قابل تحلیل عقلی است به شیء له الحجریه، شیء له الشجریه. اگر این بیان رو بپذیریم، بله مثال آقای آخوندم درست میشه، خدا آقای آخوند ظاهرن میپذیر، لکن ما تو مثالش مناقشه داریم با آقای آخوند. میگم آقای آخوند این حجر و شجر قابل تحلیل عقلی نیست به شیء له الحجریه و شیء له بفرمایید شجریه، این قابل تحلیل عقلی نیست. و علاوه فرضی که یه چنین تحلیل عقلی درست باشه، پس ما شجر و بفرمایید حجر را داخل در بسیط غیر انحلالی گرفتیم و میدونیم. ما
خود رو هم درست تعریف می‌کنیم. پس هم بالا سر کنیم یا دو. یه تعریف عقلی برش که مثلا هی و آنم گرفت تو هر دو خاصشون.
مشکل نداره تعریف کردن که اشکالی نداره. حالا به حد تام باشد، رسم تام، حد ناقص، رسم ناقص. لازم حجر رو شما تعریف میکنید شیئون له الحجریه. بعد میگم آقای آخوند در مثال دونم فارق وجود دارد بین این مثال حجر و شجر و مثال مشتق، به جهت اینکه حجر و شجر را علا فرض شما تحلیل عقلی هم بکنین به این که شیء له الحجریه و له الشجریه، به فرضم درست باشد این دو تا چیز که شما تصور کردید، یه شیء یه حجریت، اینا دال و مدلول لفظی نیست، دال و مدلول لفظی برش دلالت نداره، لکن تو قصه مشتق ما دال و مدلول لفظی داریم. ما تو قصه مشتق یه هیئت داریم، هیئت برای خودش وضع علا حده دارد، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، بقیه مشتق. بفرمایید یه ماده داریم، ماده برای خودش وضع مستقل دارد، ضرب، قتل، بفرمایید قعد، جلس، قام، اونا هم برای خودش وضع مستقل اصلا. ثم یه حمل داریم، تلبس این ذات به این مبدأ رو داریم، توجه می‌فرمایید؟ ولی ما تو مشتق اصلا از حیث دلالت لفظیه یه اموری رو داریم که اینا با هم تفاوت دارن، ماده، هیئت، حمل. دقت می‌فرمایید؟ خب این چی کار دارد به قصه شجر و حجر که شما حالا علاوه بر اینکه این تحلیل به تحلیل عقلی صحیح باشد، دال و مدلول لفظی ندارد. شجر که شما میشنوید دال لفظی ندارد به این که بشد شیء له الحجریه. اما مشتق وقتی گفتیم قاتل، میگم آقا هیئتش چیست؟ میگم فاعل. فاعل خودش وضع خاص داره. آقا مادهش چیست؟ میگن که قتل مادهشه، دلالت بر این معنا میکند وضع خاص داره. میگن وقتی شما گفتید فلانون قاتلون، میگن یعنی حمل کرده این، بله این، بله مبدأ رو بر این ذات حمل کرده این. دقت میفرمون؟ بنابراین مثالی که آقای آخون میزنن برای شجر و حجر و تحلیل عقلی میکنن با اون چیزی که در باب مشتقه اصلا تفاوت ماهوی داره. این مثال ظاهرا تمام نمیشه. توجه فرمودید؟ خب این تعریف بسیط. پس ما تعریف آقای آخوندو گفتیم، به تعریف مناقشه ای نداریم، لکن به مثالی که زدن مثالشون رو درش مناقشه کردیم که این مثال با داستان مشتق ما تطابق و همخوانی ندارد به این بیانی که برای شما بود. نه اصلا این شیء له الحجریه دال و مدلول لفظی ندارد، لکن تو قصه مشتق هیئت شما، ماده شما، حمل شما دال و مدلول لفظی دارند. این تحلیل عقلی که اینجا با دال و مدلول لفظی است، با اون تحلیل عقلی که شما تصویر میکنید باشه خودتون که حجر شیء له الحجریه، این تفاوت داره. اینو به آقای آخوند اشکال کرد. توجه کردید؟ خیلی. حالا شما بفرمایید آقا لیس من دعوه طلبه المناقشه فی الامثله. حالا آقای آخون یه مثال زدن، گفتیم خیلی حالا مثال ما چیز از تطابق ندارد، حالا شما مثال را رفعیت کنید ازش. این تعریف آقای آخون. مقابل آقای آخون مرحوم آیت الله آقای خویی هستن. ایشون میفرمایند تعریف بسیطی که آقای آخوند کرده که پس بسیط ادراکی است، بسیط بفرمایید تصوری است، بسیط لحاظی است. میفرمان این تعریف تعریف بسیط نیست. ایشون بسیط رو میفرمایند این است که تقابل تحلیل عقلی نباشد. مثل همین شجر و حجر که آقای آخون نزد. و از اون طرف ترکیب نقطه مقابلش میشه، اون شیئی است که قابل تحلیل عقلی باشد. اگر شیئی قابل تحلیل عقلی باشد، با تأمل و نظر دقیق ایشون می‌فرمان خیلی خوب این مرکب، در حالی که آقای آخوند رو بسیطش می‌دانست. اگر شیء واحده، تصور و لحاظش واحده، وقتی شما میشنوید شیء واحد درک میکنید ازش، آقای آخوند گفت ولو قابل تحلیل عقلی باشد این بسیط. مرحوم آقای خویی همینو میگن مرکب. شیء واحدی که قابل تحلیل عقلی باشد، آقای خویی میگن این مرکب، و بسیط آن است که چه باشد؟ قابل تحلیل عقلی نباشد. توجه فرمودید؟ پس اون چیزی که آقای آخوند بسیط میداند، مرحوم آیت الله خویی او رو مرکب میدانند. باز اینم یه تعریفه، یه تعریفیست از ایشون. بله، مناقشه ای هم تعریفه دیگه نیست. باز شما اگر دقت کنید تو ترکیب و بسیط ما گفتیم یکی از اینا مشترک شد، این همون مشترکه. آقای آخوند او رو بسیط می داند از جنبه بساطتش، میگه تصور شما ازش یک شیء است، میشنوید یه چیز به ذهن شما میاد، خطور میکند، درک میکنید، بنابراین این بسیط. ولو قابل تحلیل عقلی به شیئین او اکثر باشد. خب این همون بسیط انحلالی بود، درسته؟ آقای خویی همین را فرمودن مرکب، گفتن این ترکیب انحلالی است. اگر شیء قابل ترکیب انحلالی باشد پس مرکب است. خب این در واقع همون نقطه مشترک بود تو تعریفی که اول عرایزم کردم به شما، مرکب و بسیط هر کدوم رو دو قسم براش گفتم. یه مرکبی داشتیم، ترکیب، ترکیب تفصیلی بود که دو تا ذات باشه، یه ترکیب انحلالی بود. باز یه بسیط داشتیم که بسیط انحلالی است، یه بسیط داشتیم بسیط غیر انحلالی. بسیط انحلالی با مرکب انحلالی شیء واحده. شما خواجه علی یا علی خواجه است، توجه می‌فرمایید؟ میگن آقا شیء واحد که شما بله او رو وقتی میشنوید درک میکنید، خطور میکنید، به ذهن شما میاد، شیء واحد. ولو قابل تحلیل عقلی باشد، این بسیط است پیش آقای آخوند، درسته؟ همین پیش آقای خویی چیه؟ مرکبه. میگه چون قابل تحلیل عقلی است، بنابراین ما او رو مرکب میدانیم. و بسیط اون چیزیست که قابل تحلیل عقلی نباشه. دقت فرمودید؟ خب این هم بفرمایید که تعریف آیت الله خویی رحمت الله علیه برای ترکیب و بساطت. به آقای خویی گفته شده، اشکال شده و خود ایشون دارن تو کلامشون،